من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک فرع دیگری که در این مسئله باقی مونده، البته به زمینه یک فرع خیلی مختصر، در عبارت ایشون اینطور می‌فرمایند بل یلحق بهی ایذن علی الاحوت ما یوجد فی جوف السمکه، بل لا تعریف فیه للبایه الا فی فرض نادر، بل الاحوت و الهاق و غیر السمکه و دابه من الحیوان به ما. می فرمایند که اگر کسی سمکه ای رو خریداری کرد، بعد در جوف اون سمکه یک چیزی رو، یک شیء عتیقی رو، شیء سمینی رو یافت، به طور اطلاقشون می فرماین. حالا ظاهرش این است که با تفصیلی که بعد از بعض الاعلام قدس سره ذکر میکنیم معلوم میشه که کلام ایشون اطلاق داره، ما یوجد و فی جوف سمکه، یعنی همون سمکه مبتاعه یا شبیه مبتاعه، مثل مخدات و موروثه و امثال ذالک، اگر در شکم ماهی یک جوهره یافت شد، اینم ایشون می فرماین ملحق به کنز است علل احوت، یعنی باید خمسش داده بشه و این ارتباط دارد به همین کسی که یافته این جوهر را، و فرقش با اون دابه مشترات که دیروز ذکر کردیم، فرقش این است که در اون دابه مشترات در روایت هم می فرمود عرفه البایه، در درجه اول تعریف کند اون سره را برای بایه، اگر قاعدتا احتمال می دهد که مال بایه، اگر بایه اظهار بی اطلاعی کرد و اظهار عدم معرفت کرد، فشیء اون رزقک الله ایاه. در اینجا می فرمایند چیزی که در جوف سمکه یافت می شود، این دیگه تعریف به بایه هم لازم ندارد، بلکه مثل عنوان کنز در عرض مباهه مالک می شود و خمس به او تعلق می گیرد. منتها می فرماین الا فی فرض نادر، که عرض می کنیم ظاهرم مقصودشون از فرض نادر چیه. بالاخره در اینجا هم مسئله خمس مطرحه و هم لحوق به کنز، یعنی خمس به عنوان کنز نه به عنوان مطلق الغنیمه و مطلق الفائدته و الاستفاده. راجع به تعلق خمس، البته مشهور و معروف این معنا هست، ولیکن یک دلیلی یا یک روایتی که دلالت بر این مطلب داشته باشد ما نداریم. اصلاً ولو روایت ضعیفه که بخوایم مثلا با فتوای مشهور جبران ضعفش رو هم بکنیم، اینم وجود نداره. یک دلیلی که دلالت بکند بر این که یجب الخمس در این چیزی که در جوف سمکه مبتاعه مشتری پیدا می کند، دلیلی بر این معنا قائم نشده و ظاهر هم این است که شهرت از اون شهرت هایی نیست که به حد اجماع برسه و به عنوان اجماع با قطع نظر از روایت و با نبود روایت ما تکیه بر اون اجماع بکنیم. لکن اینجا بعض الاعلام یک مطلبی رو ذکر کردن، این مطلب رو بهش توجه بکنید بد نیست، ببینیم درسته یا نه. ایشون می‌فرماید که ما ریشه مسئله رو ملاحظه می‌کنیم، میگیم اون صیاد اصلی که این ماهی رو صید کرده و حالا آمده مثلا به این زید فروخته، این چیزی که در جوف این سمک است ممکنه دو جور باشه. یک وقت ممکنه از اشیایی باشد که تکون این اشیا و تحصل این اشیا مربوط به خود دریا و مربوط به بحر، مثل لؤلؤ مرجان که در بعضی از روایات قوس هم که قبلا اشاره شد و بعدن هم انشاءالله می خوانیم، در روایات قوس مثال می زند که کسی به واسطه قبواسی عرض می شود لؤلؤ مرجان و امثال ذلک رو از دریا استخراج می کند. غرض لؤلؤ مرجان دو چیزی هستند که اینها در دریا تکون پیدا می کنند. حالا ایشون می فرماید این کسی که این ماهی رو صید کرده و آورده فروخته و مشتری این ماهی رو شکمش رو باز کرده، اگر در جوف این سمکه لؤلؤ مرجان وجود داشته باشد، خب اول ما باید حساب بکنیم که اون صائد و صیاد اصلی که این ماهی رو صید کرده از دریا آیا خودش نسبت به این لؤلؤ و مرجان ملکیتی پیدا کرده یا ملکیت پیدا نکرده؟ پیداست که ملکیتی که در این قبیل از موارد میخواد تحقق پیدا بکند، سببش عبارت از حیازت کسی که میره ماهی رو از دریای مباح میگیره، این به واسطه حیازت مالک این ماهی میشود و الا مطلب دیگری نیست که موجب تملک این ساعد و صیاد بشه. خب حالا ساعد ماهی رو مالک شد، به واسطه حیازت صار مالکاً للسمکه. اما اون چیزی رو که در جوف این سمکه است، این لولو مرجانی که در شکم این ماهیه، این رو میتونیم ما ملک برای صیاد قرار بدیم. اگر بخواد مالک این بشه ولو به حیازت طبعیه، باید در حیازت التفات معتبره، قصد ملکیت معتبره، استیلاء معتبره. آدمی که نمیدونه در شکم این ماهی لؤلؤ و مرجان تحقق داره، ولو اینکه لؤلؤ و مرجانش مباحه، ولی در رابطه با این مباح قصد حیازتی نمیتواند از او تحقق پیدا بکند، چون مجهول برای این شخص است و او اطلاعی از وجود چنین لؤلؤ و مرجانی نداره. بله اگر اطلاع می داشت، خب حیازت همونطوری که شامل خود ماهی بود، شامل مافی جوف ماهی هم هست. اما کسی که غافله، میتونیم ما به صرف یک تبعیت بگیم حیازت مملکه در اینجا تحقق داره، مالک نشده این شی رو، ولو اینکه در شکم این ماهی هست. بعدم میفرمایند بر فرضیم که ما قائل به ملکیتش بشیم، بحث در بیعش واقع می شود که این بیع متمحضه در سمکه است. این آدم سمکه رو فروخته، اما مافی جوف سمکه با مجهولیتش، با عدم تعلق قصد به او، اصلا از طرف بیع و وقوع معامله خارجه و در حقیقت به چه معنا منتقله به مشتری شده باشد و ارتباط به مشتری پیدا کرده باشد. این مربوط به خود این ساعده، منتها در عین اینکه مربوطه به خود این ساعده، نیاز به تعریفم نداره، برای اینکه این مثل سره نیست که ملک یک کسی بوده و حیوانی ابتلاع کرده. این چیزی در شکمش یافت شده که این متکون در خود دریا بوده، و چیزی که در خود دریا متکونه، این بایع که صیاد اصلیه و غیر بایع در رابطه با این مساوی هستند، فرقی بین این و غیر این نمی کنه. لذا لزومی نداره که به کسی تعریف بشود. ما عرض می شود در اصل ملکیت ساعد خلاصه هر اولا تردید داریم و ثانیا در انتقالش به مشتری تردید داریم. بعدم می فرماین حالا در این دومی ما خیلی پافشاری نداریم، اما در اون اولی پافشاری داریم که در حیازت آیا بدون توجه، بدون التفات، بدون قصد میتونه اون ساعد مالک بشود اون چرا که در شکم این ماهی وجود داره. لذا روی این جهت این اشکال رو ایشون از این نظر می کند که به چه مناسبت این شخص یعنی این مشتری مالک بشه این مافی جوف سمکه رو، تا بعد حالا ما بیاییم اشکالات دیگر رو بکنیم که آیا حالا که ملکیت پیدا کرد به عنوان کنز مالک شده و خمس به عنوان کنز به او تعلق میگیره، نصاب معتبر در کنز در او اعتبار داره یا نداره، این مباحث بعدی این مسئله است و الا ریشه اصلی اصل ملکیته که خود اون بایه اصلا مالک نبوده و مالک نشده این مافی جوف سمکه رو. خب پیداست که کنز عرفی هم اینجا صدق نمی کند. اما در چیزهای دیگری قسم دوم ممکنه این ماهی عرض می شود که یه چیزی در جوفش یافت بشه که اون چیز متکون در دریا نیست بلکه مربوط به خارج دریاست، مثل اینکه مثلا یک مسافری سوار کشتی بوده، فرض کنید یک انگشتر طلایی دفعتا از دستش خارج شده افتاده تو دریا، این ماهی هم بلع کرده این انگشتر رو. خب حالا یه صیادی هم آمده این ماهی رو گرفته و بعدم فروخته، مشتری هم شکم این ماهی رو پاره کرده، میبینه مثلا یک انگشتر طلا در شکم این ماهی وجود داره. اینجا خب ایشون میفرماید که بلا اشکال مسئله حیازت که نمیشود مطرح باشه، میمونه مسئله این تعریف کردن برای بایه. آیا در بین صدها هزار بلکه میلیون ها به تعبیر ایشون احتمال، انسان یه احتمال بیشتر میده که مربوط به بایه باشه، نه یا مربوط به همین مثالیست که شبیه این مثالیست که بالاخره کسی از کنار دریا وسط دریا عبور میکرده، انگشترش رو داشته باش بازی میکرده، بعد انگشتر افتاده تو دریا، یک ماهی هم این انگشتر رو ابتلا کرده. در اینجا روی چه حسابی ما حکم بکنیم به اینکه از باب کنز خمس داره و لازم است که به بایه هم تعریف بکند این بایه رو، با اینکه احتمال اینکه مربوطه به بایه باشه عرض کردیم ایشون میگه در میلیون ها احتمال یه همچی احتمالی یک میلیون در مقابله، یعنی یک احتمال در مقابل یک میلیون احتمال دیگر، و به تعبیر بهتر این است که این احتمال اغلایی نمیده که مربوط به بایع باشه، و چون احتمال اغلایی نمیده که مربوط به بایع باشه، لذا معنا نداره که بگیم که تعریف بکند مسئله را نسبت به بایع. نسبت به غیر بایع که همون صحیحه بزنتی در مثال سرم نفی میکرد این معنا رو، اینجا دیگه به طریق اولا باید این مسئله رو قائل شد. این خلاصه فرمایش ایشونه در دو سه صفحه‌ای که عباراتش زیاده، ولی خلاصه مطلبش همین است که ما عرض کردیم. اصل نتیجه‌ای که از این حرف‌ها گرفته میشه که در هیچ صورتی ما نمیتونیم مسئله خمس رو به عنوان کنز یا مسئله تعریف للبایع رو مطرح بکنیم، درسته ما هیچ دلیلی بر این مسئله نداریم، لکن مناقشه‌ای که در بعضی از قسمت‌های کلام ایشون هست اینه. ایشون می‌فرمایند که نه، کسی که یک ماهی رو از دریا صید کرد، حالا هنوز نوبت به فروش نرسیده، خب قصد حیازتش نسبت به خود ماهیه، حالا نسبت به مافی جوف ماهی، ایشون میگن این حیازت رو ما قبول نداریم، برای اینکه این مغفور عنه مجهول مورد التفات نیست، چنون چطور میتواند قصد تملک به او تعلق بگیرد؟ سوال اینه که آیا به لازمشم ایشون ملتزم میشوند و شما ملتزم میشید؟ در این مثالی که من عرض میکنم، اگر ماهی این طوری رو نفروخت، لکن یک قاصبی اومد این ماهی رو قصب کرد، قاصب آمد این ماهی رو که صیاد از دریا گرفته بدون اینکه بیع و شرایی در کار باشه، این ماهی رو قصب کرد، بعد بود منزلش شکم این ماهی رو پاره کرد، دید درش لولو مرجان تحقق داره، آیا خود این قاصب اگر قصد بکند تملک این لولو مرجان را، شما می‌فرمایید مالک می‌شود و زمانی که در مقابل اون ساعد و صیاد اصلی ماهی داره، تنها در رابطه با خصوص ماهیه، فقط این ضامن است ماهی رو برای اون که ازش قصب کرده، اما این لولو مرجان که به او ارتباطی نداره، این لولو مرجان مال دریا بوده، مباح بوده، اونم قصد حیازت و تملک نکرده، خب حالا قاصب قصد حیازت و تملک میکنه، آیا شما ملتزم میشید به این حرف که این لولو مرجان ملک برای قاصب میشه و فقط در مقابل اون شخص صیاد و ساعد عرض میشود مثل قیمت خود ماهی رو زامنه. ماهی حالا مثلی نیست، یا مثلی هم باشه بالاخره مثل و قیمت رو زامنه، اما در رابطه با لولو و مرجان یک شیء مباهی بوده، حالا که شکم ماهی رو باز کرده که دیگه مسئله جهالت و غفلت و امثال ذالک نیست، خود این قاصب قصد تملک بکنه و مالک بشود این را. آیا میتونه انسان این مسئله رو ملتزم بشه که اگر یه ماهی رو از کسی قصد کرد که در شکمش لولو مرجانه، این ضامن اون لولو مرجان نیست دیگه، لولو مرجان رو شرعن خودش مالکه، اما اصل ماهی رو مثلن او قیمتن برای اون شخصی که ازش قصب شده ضامن است. التزام به این مسئله کار مشکلیه، لذا ما باید در اینجا حیازت تبعیه رو ملتزم بشویم. ما نمیتونیم در اینجا حیازت تبعیه رو انکار بکنیم به استناد اینکه این اطلاعی از این نداره که قصد حیازت بکند. خیلی از چیزهایی رو که انسان حیازت میکنه توجه به اون نداره. حالا کسی رفت لب دریا یک ظرف آب رو پر از آب کرد بدون اینکه بدون مقدار این آب چیه، خصوصیات این آب چیه، آیا چون اینا براش مجهوله فرض کنید خیال میکرد که مقدار این آب 3 کیلوه، بعد معلوم شد که مقدار این آب 4 کیلوه، آیا بگیم چون نسبت به اون 1 کیلو این جاهل بوده و مقفول عنه بوده و التفات نداشته حیازتی تحقق پیدا نکرده لذا حیازتش در محدوده اون 3 کیلوه، اما در قسمت کیلو 4 این قصد حیازت روی عدم توجه تحقق پیدا نکرده؟ نمیشه به این مسئله ملتزم شد. ظاهر این است که این نوع حیازت ها ولو اینکه تبعی محزم است و خصوصیاتش مقفول و انهه، اینام از اسباب مملکه للصائده. نمیشه یه صائدی رو به زور بیان یخش رو بگیرن، ماهیش رو از دستش بگیرن، شکمش رو پاره کنن، پر از لولو و مرجان باشه، لولو و مرجاناشو بردارن برن، ماهی رو مثلا بندازن پیش خودش بگن تو همین مقدار بیشتر مالک نبودی، بیشتر حیازت نکردی، نسبت به لولو و مرجان اضافه تو و اضافه ما علی‌السواه. نمیشه ملتزمه به این لازم شد و لازمه این فرمایش ایشون این حرف هست بلا اشکال. ایشون نسبت به تعریف للبایه می فرماین الا فی فرض نادر، اون فرض نادر هم بیان نمی کنن، ولی ظاهر این است که این فرض نادر عبارت از این صورته که در زمان ناهازا متداول هم هست. یک وقت انسان ماهی رو از دریا میگیره، حکمش همین بود که عرض کردیم، اما یک وقت از این ماهیایی رو که افرادی هستن که یک استخرهای بزرگی خودشون ساختن، خودشون تهیه کردن و ماهی‌هایی در اون استخرهای بزرگ پرورش دادن که اصطلاحاً به این ماهی‌ها هم ماهی‌های پرورشی گفته می‌شود. اگر در این قبیل از اقسام ماهی یک چیزی پیدا بشود، اینجا دیگه مثل ماهی گرفته شده از دریا نیست، اینجا مسئله تعریف للمایه مطرحه، برای خاطر خصوصیتی که مایه داره. مایه این ماهی رو در زمین خودش، در آب مربوط به خودش پرورش داده. حالا چیزی که در شکم این چیزی بود است که در ملک بایه کنه ابتداءن بوده، لذا تعریف للبایه در این قبیل از موارد عرض می شود هست. حالا می فرماین فی فرض نادر، خب در اون زمان ها نادر بوده، ولی فی زمان ناهازا خیلی هم متداوله و اینطور نیست که ندرتی داشته باشه. لذا فرق می کند بین سمکی که از دریا گرفته شده باشه و بین سمکی که در این محیط ها پرورش داده شده باشد، که اینجا باید مراجعه به بایع کرد و تعریف للبایع. حالا ما سمکه و تقریبا دابه رو ذکر کردیم، ولی دیگه حیوانات دریایی دیگرم حکم سمکه رو داره، کما اینکه حیوانات صحرایی هم حکم همون جزور و بقره داره که در صحیحه همیری ذکر شده بود. حالا اگر کسی رفت بیابان مثلا یک آهو صید کرد، خب آهو رو آورد فروخت، بعد در شکم اون آهو عرض می شود که همون چیزهایی که در شکم جزور یا بقره پیدا شده بود نظیر اینها پیدا شد. خب پیداست که حکم آهو با حکم بقره و جزور فرق نمی کنه، کما اینکه اگر به جای بقره و جزور غنم باشه، هیچ کسی فکر میکنه که حکمش فرق میکند. فرقش این است که آهو صلاحیت عضویه نداره، اما اون جزور و بقره و غنم اینا صلاحیت عضویه دارند، و الا اینطور نیست که هر حیوانی رو به عنوان عضویه بتواند انسان عضویه بکند. اما در لحوقش تردیدی برای انسان باقی نمیماند. این تمام کلام در مسئله کنز بود که به حمد الله و توفیقه تمام کردیم. حالا مسئله بعدی که دیگه وقتی نداریم برای شروع در اون مسئله، اگر حیاتی باشه و سلامتی انشاءالله بعد از ماه رمضان شروع میکنیم، مسئله قوس. علاوه بر این که فردا شنیدم یه جلسه ایم قوزه و تبلیغات برای اینکه مسائلی رو نسبت به آقایانی که عازم تبلیغن یه راهنمایی هایی رو بیان کنن، خوب از شرکت بکنید. کما اینکه اصل قصه و اون رفتن به تبلیغه برای اونهایی که ضرورتی نداره که در قم بمانند، مجبور نیستن که در قم بمانند. خلاصه روی جنبه های مادی مسئله عرض می شود نظر نداشته باشند. میخوام بگم اونایی هم که نیازی ندارن، اونهایی که بی نیازن از این مسافرت ها، ولی در حقیقت با این بیانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله به امیرالمومنین علیه السلام در اون سفر یمن فرمود که اگر یک نفر به دست تو هدایت بشه بهتر از تمام آن چیزی است که خورشید بر او میتابه، اینقدر اجر معنوی داره این مسئله تبلیغ کردن مردم. حالا ولو اینکه من خودم شخصا حتی در دوران طلبگیم خیلی موفق به این معنا نبودیم و نشدیم و من خیلی خوشحال از این مسئله نیستم، بلکه ناراحتم، برای اینکه میدانم که اجر تبلیغ معلوم شد که نصیب ما نبوده و اگر نصیب ما می بود ما هم در این راه فعالیت مهمی می داشتیم. ولی خب من مواقعی رو که مربوط به تبلیغ بود به حمد الله توفیق تدریس، تألیف و امثال ذلک به جای تبلیغ برای من بود، نه اینکه من بیکار بودم و وقت رو به بتالت میگذراندم. اجمالا اونهایی که میتوانند از این موقعیت ها استفاده کنند، مخصوصا با اینکه همیشه انسان نه توفیقشو داره نه حالشو داره نه جوانی داره و نه معلوم نیست امکاناتی داشته باشه. خب حالا که به حمد الله برای خیلی ها این مسائل وجود داره، از وجود این مسائل به نفع تبلیغ استفاده بکنیم و خیال نکنیم که معنای انقلاب اسلامی این است که مثلا اونایی که در رده بالا هستن و قدرت در دستشونه اونها باید مثلا مسلمان باشند و تابع قوانین اسلام. انقلاب اسلامی یک جامعه اسلامی لازم داره و جامعه اسلامی رو این حوزه ها به وجود میارن. کسی نمیتونه جامعه رو اسلامی بکنه الا این حوزه ها، این افرادی که در این حوزه ها تربیت شدن و در این تشکیلاتی که انشاءالله به امام زمان عجل الله تعالی فرجه مربوطه و افرادی که در این حوزه ها تدریس می کنند و درس می خوانند و تألیف دارند و مشغول فعالیتن، همشون انشاءالله سربازان امام زمان عجل الله تعالی فرجه هستند. خلاصه این سربازی در مواقعی باید نتیجه داشته باشد. اگر کسی بتونه بره برای تبلیغ باید این کار رو بکند، اما مشروط به این که شؤون روحانیت در تمامی جهات باید حفظ بشه. روحانی یک انتظاراتی دارن مردم ازش، ولو اینکه بعضی از مسائلم حلال باشه اما چون خیلی برخلاف انتظار مردمه روحانی نباید مرتکب حتی اون حلال بشه. مرحوم مؤسس حوزه قم، مرحوم آقای عاشق عبدالکریم هائری، نمیدونم این مسئله رو گفتم یا نه، یه وقت فرموده بود که میدانید که بعضی از حلال ها 100 درجه از حرام هم حرام تره. به ایشون عرض شد که چطور میشه که یک چیزی حلال باشه و از حرام هم 100 درجه بدتر باشه؟ گفتن مثل این که، تعبیر ایشون رو من نقل میکنم، گفتن مثل این که یک کسی رو به عنوان محلل اخذ بکنن، بعد محلل راضی نشه به این که طلاق بده، بگه نه من دیگه طلاق نمیدم. خب حق داره طلاق نده، محلله، نکاحش نکاح دائم بوده، امر طلاقم به ید زوجه، شرعن میتونه طلاق نده. اما اگر به این عنوان او رو انتخاب کردن و طلاق نداد که به شوهر اصلی خودش برگرده، این یه حلالیه که از نظر مردم 100 درجه از حرامم بدتره. پس خیال نشه ایش رو فکر بکنیم که فلان چیز حلاله فلان چیز حلاله مرتکب بشویم. یه مسائلی رو مردم از خصوص روحانیت انتظار دارن که اگر خدای نکرده اون مسائل تحقق پیدا نکنه، حرفشون هم تأثیر نمی کند. حالا از باب مثال، به اعتبار اینکه این قصه چند روز پیش یک کسی برا من نقل کرد، یه اهل علم تهرانی آمده بود پیش من، میگفتش که پدر من در فلان شهر، اسمم نمیبرم، میگفت در اون شهر خیلی محترم بود و عرض میشود مورد توجه، در مواقع محرم و سفر افرادی میامدن اونجا، پدر من اینا رو هر کدام به یک روستایی اعزام میکرد برای تبلیغ کردن. از جمله کسی رو فرستاد به یک روستایی در ماه محرمی. این خیلی هم منبرش خوب بود، هم آدم خوبی هم بود، ولی یه اشتباه عرفی کرد. در شام غریبان شب 11 محرم به اون کت خدای محل اظهار کرده بود که اینجا متعی پیدا نمی شود. خب این یه مسئله عرض می شود حلالیه، ولی آیا صحیحه که در شب 11 محرم به اون کت خدا آدم یه همچه مسئله ای رو اظهار بکنه؟ اونم کت خدایی که میره به تمامی اهل ده مسئله رو بازگو میکنه که این آقا فلان فلان فلان. علی ای حال این مسائلی گاهی حلاله، ولی اهل علم بالاتر از این حرفاست. خیلی اهل علم باید مراقب باشه تا بتونه حرفش در مردم تأثیر بکنه. ما در یزد که بودیم، این تقریبا مال 26 سال پیش، اون موقعی که تبعید بودیم به یزد، حدود 2.5 سال من در یزد تقریبا تبعید بودم، اونجا عرض می شود دیدم مردم، توده مردم خیلی ذکر خیر میکنن از مرحوم یک عاشق غلام رضایی که ما هم خدمت ایشون نرسیدیم، فوت شده بوده. ما عرض میشود یک دفعه یادم سر قبر ایشون رفتیم و فاتحه خوندیم، ولی دیدم خیلی مردم نسبت به ایشون اظهار علاقه میکنن، عجیب اظهار علاقه میکنن. علاقه اینها به حدی بود که می گفتن در موقع فوتش در یک روستای هشت فرسخی به عنوان تابستان رفته بود، فوت شد اونجا. از اون روستا تا شهر هشت فرسخ جنازه‌شو پیاده آوردن مردم بدون اینکه حمله بر ماشین و اینها بکنن. اینقدر مورد علاقه مردم بود. این سبب شد که من یه قدر ریشه یابی بکنم سر این مسئله رو، ببینم چیه، چه خصوصیتی در ایشون وجود داشته که اینقدر مورد علاقه مردم بوده. بعد دیدم سرش دو چیزه روی هم رفته. از این و اون که سوال کردم و تحقیق کردم دیدم سر این مسئله دو چیزه. یکی این که ایشون در تمام ایام مشغول تبلیغ بوده، وقت خالی برای خودش باقی نمی گذاشته، در مقابل تبلیغ هم چیزی از مردم نمی گرفته، اصلا دائما مشغول تبلیغ در شهر، در ده، در اون ده، ده سوم، ده چهارم، ده پنجم، خصوصیتی هم برای جایی قائل نبوده. و ثانیاً